دست پیدا بکنیم. ولی به این فکر بکنیم که اگر که یعنی یه لحظه خودمون بذاریم توی اون وضعیت، فرض کنید که ما به یه چیزی هم رسیدیم، خب بعدش چی میشه؟ بعدش چه اتفاقی میفته؟ چه کار میخواییم بکنیم؟ آیا وضعیت روحی خودمون به هم میریزه یا نمیریزه؟ خب میریزه. بعد که وضعیت روحی به هم ریخت، بعدش چه رفتاری از خودمون ممکنه نشون بدیم؟ و بعد که اون رفتاری که نشون میدیم چه واکنش هایی رو در مقابلش داره؟ این ممکنه آرمان نهاد خانواده ما متزلزل کنه. یعنی ما به خاطر حفظ خانواده، یعنی چون میخواد حفظ کنه خانوادهش رو، ممکنه بره مثلا چک بکنه اینها، به خاطر این میره خانواده خودش رو نابود میکنه، یعنی آرامش خودش رو از بین میبره و بعد نهاد خانواده رو ممکنه حتی از هم بیه بپاشونه. اما اگر بیاد یه تفکر بلند مدت بذاره، بگه که خب من اینجا چک نمیکنم، ایجاد اعتماد میکنم و به جای این که بیام به طرف مقابل خودم نشون بدم که من به تو اعتماد ندارم، اتفاقا نمایان میکنم براش که من به تو اعتماد دارم و متقابلا تو هم به من اعتماد داری. یعنی این رو نشون بده که من فکر میکنم که تو هم به من اعتماد داری و این اعتماد متقابل رو نمایش بده، به چشم بیاره. وقتی به چشم بیاره، این تو طرف از قوه، به جای این که از قوه ترس از همدیگه و ترس از چک شدن استفاده بکنن
و بعد خدای نکرده به مرحله تهدید برسه
و بعد مسائل دیگه بعد از اون یکی یکی به وجود بیاد، و مهمترین مشکل اینه که آرامشش رو به هم میزنه، آرامش خودش رو شخص داره به هم میزنه، میاد از قوه اعتماد استفاده میکنه، میاد از قوه حیا استفاده میکنه. من حیا میکنم که تو را به غیر قابل اعتماد بدانم و تو هم حیا میکنی که متقابلا من را غیر قابل اعتماد بدانی، و من حیا میکنم که تویی که داری به من اعتماد میکنی به اعتمادت خیانت بکنه. این میشه چی؟ این میشه سد کردن همه راه هایی که ممکن است منجر به یک اتفاق ناشایستی بشه، منجر به یک خیانت بشه. باید همه راه ها رو ببنده، در صورتی که اگر رفتیم فقط راه گوشی رو بستیم، خب این یه راهه، هزار تا راه دیگه میتونه براش پشت سرش وجود داشته باشه.
درسته.
همه جا که ما با شخص نیستیم، اون کسی که همه جا با شخص هست غیر از خدا خودشه، یعنی خود شخص همیشه با خودشه. از همون نیرو باید استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم اعتماد رو ایجاد بکنیم. خب این در کی به وجود میاد؟ در پی یک تفکر، یک تفکر بلند مدت به وجود میاد. سلسله حوادث رو بتونیم پشت سر هم دیگه، اگر من این کارو کردم بعدش چی میشه؟ بعدش بی‌اعتمادی به وجود. اگر بی‌اعتمادی به وجود اومد بعدش چی میشه؟ اون ممکنه متقابلا بخواد جبران بکنه. بعد که بخواد جبران بکنه چی میشه؟ بعد من چه واکنشی نشون میدم؟ من عصبی میشم. وقتی عصبی شدم، اولین اتفاقی که میفته درون ریزی خودم شروع میشه. آیا من میتونم بهش بگم یا نگم؟ اگر مثلا من فرض کنید به چیزی هم رسیدم و یه چیز مشکوک دیدم، ولی قطعی
این سوء زن و بدگمانی به یک جا متوقف نمیشه،
همینجوری ادامه پیدا میکنه، همینجوری میره جلو میره جلو. میگه من بهش میگم بگم یا نگم؟ اگه بگم، خب میگه چقدر تو سوء زن داری، چقدر تو مثلا بدبینی، چقدر تو بدگمانی. اگر بهش نگم چقدر درون ریزی بکنم؟ چجوری بتونم برم بعدش پیدا بکنم؟ بعد کارش به اینجا میرسه که برم نمیدونم جاسوس بذارم، کیه رو بذارم استخدام کنم بره دنبالش، و و و هزار تا کار دیگه ای که همه اینها از یک اشتباه کوچیک اولیه شروع شده که به جای اعتماد به این اعتماد متقابل فیما بین، رفته داره به یک حرکت جاسوس بازی اعتماد میکنه.
درسته.
یعنی اعتماد رو میشکنه. این عواقب داره. قرآن میگه به عواقبش نگاه بکن، بعد تصمیم بگیر چی کار بکن. به اون آخر کار نگاه بکن، موقت نگاه نکن، کوتاه نگر نباش. امروزتون من الان حسم برانگیخته شد که بودم برم ببینم چیه قضیه، یه خورده صبر کن، یه خورده خودتو کنترل کن، ببین الان چه کاری بکنی بهتره، همون کار رو انجام بده.
بسیار عالی. تو همینجا بحث رو داشته باشم، میخوام دکتر اردبیلی شما هم توضیحی در مورد سوالات بله میشنویم. البته من میخوام سخت گیرانه نگاه بکنم در مورد سوالات دوستان عزیز شنونده که هیچ نکته‌ای جا نمونه. شاید این توضیحات این دوست عزیز شنونده ما رو قانع و راضی بکنه، اما عزیز دیگه‌ای که مشکلی شبیه به این داشتن هنوز قانع نشده باشه، من از اون زاویه نگاه میکنم و سوال اون عزیز رو هم از مسئله شما میپرسم. خواهش میکنم.
خیلی عمادی، شما اینجا خلاصه وکالت میکنید شنوندگان عزیز رو که خوب سوالاشون جواب داده بشه. ببینید توی سوره حجرات آیه 12، آیه که هممون شنیدیم و خوندیم شاید خیلی اوقات، خیلی جالبه جوابی که ما از خیلی ها میشنویم، میگیم نه بعد چک کنی شما، میگه نه چک کردم درست بوده، یعنی خانم یا آقا
مطمئن
میگن سرسن. میگن فهمیدم، این مستند دارم، این یه مورد رو پیگیری کردم و دیدم که درست بوده، پس معلومه زنهای من همچین پر بیراه نیست و قول معروف. جالبه اینجا قرآن میفرماد که ان بعد از زن اسم، یعنی بله ما میدونیم خیلی از زناتون هم ممکنه درست باشه، بعضیاش گناه هست، یعنی بعضیاش کاملا دیگه خطا رفتین، اما با این وجود که یعنی بعضی از اونا خطاست، ولی با این وجود ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا، که جالب هر دوتا بعدی که تو این شنونده عزیز هم این طرف که غیبت خانواده اونا کرده بود، همون طرف مقابل که با جاسوسی داشت خلاصه این موضوع غیبت رو پیگیری میکرد، هر دوشون در یک جا نهی شده در قرآن، از این جد من به خاطرم اومد وقتی سوال کردم. بعد میفرماد که ایوه بوهر دو کم ایوه کلم لحم اخیه میتان فکره دومو و تقلا این الله توابون رایی. ببینید جالبه اینجاست، اولا اون عمق عمل، اون عمق این کراهت و زشتیش رو نشون میده، اون عاقبت عمل رو در واقع به ما نشون میده، بعد در این حال میگه میدونیم که ممکنه خیلی از این زن هم اتفاق افتاده بشه، اما شما نباید بری دنبال، شما نباید جاسوسی بکنی ولا تجسس. این خیلی جالبه از این جهت که شما یک چرخه‌ای رو فعال میکنید که یه چرخه ایجاد اختلال در خانواده هست. بله ممکن شما بری این موردم ثابت بشه
درسته.
که مثلا خانم شما این کار کرد یا آقا یه کاری کرده به شما نگفته یا فلان، اما با اثبات این شما پله تعالی رو این خانواده طی نمی‌کنه، این خانواده یه پله عقب میفته و شما با دنبال این قضیه نرفتن حداقل در خودت یک چرخ مثبتی رو فعال کردی. شما امیدواری که انشالله این نباشه، شما به خدا اعتماد کردی که وعده داده شما دنبال این چیزا نرو، خداوند تواب و رحیم حل میکنه مسائلو، شما به طرفت اعتماد کردی و این اعتماد خودش کاشتن یک بذر امیده در خانواده، شما شروع کردی به تصمیم من در لحظه اتفاق میفته، اون طرف من یا خطا کرده یا نکرده یا ادامه میده یا نمیده، این که من تصمیم درستی رو در این لحظه بگیرم متناسب با نگاه آینده نگر و نگاه عاقبت نگر. من میگم اگه من این مسیر رو شروع کنم هر روز اختلافات ما بیشتر میشه، من مچگیری های بیشتری ممکنه بکنم، اون علیه من ممکنه مثلا لجبازی های بیشتری بکنه و این فضا بره به کجا. این طرف مسیر روشنه، نمیگم هم 100% به جواب میرسه، ولی به هر حال امکان جواب مثبت درش مهیا هست. این که خیلی از خانم ها و آقایون وقتی بهشون میگیم نه چرا شک میبری، چرا فکر میکنی، چرا جاسوسی میکنی، چرا تجسس میکنی، چرا دنبالش میری، میگن نه یه بارم شده، یا یعنی که پیدا کردم یه موردی که دقیقا فهمیدم اینا تخیلات من نبوده، وهم نبوده. میدونیم که ممکنه، قرآن هم میدونسته که ممکنه وهم نباشه، اما با این وجود میگه بذری رو نکار که در آینده اون در واقع نتیجه نامناسب رو درو کنی و از همین ابتدا شروع کن، از همین ریشه و نطفه قضیه رو درون خودت به سمت سوی درست جهتی کن.
بسیار عالی. حالا من یه سوال دیگه بپرسم از منظر شما تو بزرگوار. میدونیم که اگر نگاه بلند مدت داشته باشیم میتونیم تصمیم‌های خوبی رو بگیریم و حتی تغییر بدیم در اون تصمیم‌های بدی که در فکر ما میاد. میدونیم که این یکی از عناصر تفکر آینده نگر باید باشه. اگر برگردیم به برنامه قبلی گفتیم اگر ما درست تربیت شده باشیم و روی خودمون کار بکنیم یک جای خودکنترلی و وجدان خیلی به کارمون میاد. همه اینا رو میدونیم خانم دکتر. عاقبت اندیشی هم خیلی وقتا شاید بکنیم، فکر و نتیجه کار رو هم در یه جاهایی پیش بریم و بدونیم، اما در اون لحظه یه احساسی، حالا این خانم بزرگتر در مورد خانواده و همسرش صحبت کرده بود، یک جاهایی ارتباطهایی شکل میگیره که نباید شکل بگیره، ناشایسته. در اون موقع من فقط به این فکر میکنم که بابا تعالی خانواده چیه، من مچش رو بگیرم خودم و زندگیمو نجات بدم، بهش حالی بکنم که داری مسیر رو اشتباه میری. اون حس کنجکاوی و اون گمان بد دیگه منو راحت نمیذاره. آقای دکتر اون آرامشی که شما گفتید، بله اگر به نتیجه کار فکر بکنم میخوام که اون آرامش رو نگه دارم و قطعا اون خودکنترلی به سراغم میاد، اما در اون لحظه مهمه که من بتونم به خودم بدم و به افکار خودم فائق بیام، غلبه بکنم و اون حس کنجکاوی منو نبره تو مسیری که خدای نکرده پشیمانی به بار بیاره. برای اون موقع چه چاره‌ای باید داشته باشم؟
بله، ببینید یه حسی وجود داره که میخواد حمایت بکنه، حراست بکنه از خانواده. این حس خوبه و اتفاقا باید باشه، یعنی این حس اصلا حس بدی نیست، این نباید. یعنی بعضی میگن خب حالا پس یعنی ما آینده نگر شدیم و قرار شد مثلا تسلسل عاقبت مسئله بندشیم، خب پس دیگه هیچ کاری نکنیم، دیگه ساکت باشیم و بگیم که خب ما چون نمیدونیم بعدش چی میشه هیچ کاری نکنیم. نه، این اشتباهه. آینده نگری قرار نیست ما رو به عدم تحرک واداره، اتفاقا باید به تحرک واداره، یعنی به ایجاد کار. ولی باید چه کار بکنیم؟ مسئله مهم اینه، کوتاه نبینیم، بلند ببینیم و اقدام انجام بدیم. اینکه ساکت بشیم قرار نیست، قرار نیست هیچ کاری بکنیم. خب ولی چه کار بکنیم در مقابل یه همچی چیزی؟
یعنی این حس کنجکاوی رو با این رو هم باید تو مسیر خودش هدایت بکنیم،
در مسیر خودش هدایت کنیم. حتی حس کنجکاوی عبارت دیگه یه. همیشه یک چیزی هم به خودمون بزنیم، نکنه این حس فضولی باشه.
ولی به قول شما همون حس فضولیه چی کار بکنیم که منو قلقلک نده برم به سمت چک کردن گوشی؟
همیشه اینو تأکید کنیم که یک حسی به نام حس حراست از خانواده داریم.
بله.
اون مهمتر از حس کنجکاویمونه. من میخوام حفظش کنم. یه حسی به نام حس دوست داشتن داریم. من دوست دارم خانوادم رو، دوست دارم همسرم رو و میخوام این دوست داشتنم رو حفظ کنم، نگرش دارم و ادامش بدم. به این بیشتر فکر کنیم تا به ندانسته ها، یعنی به جای اینکه به اون قسمت منفیه فکر کنیم وای من اینو نمیدونم چی شد، بعد شروع کنیم تصویر پردازی کردن. حالا بعدن انشاءالله خواهیم گفت توی سری برنامه ها که یکی از فنون خیلی مهم تصویرسازی مثبت هست، یعنی ما تصویرسازی مثبت کنیم. ذهن ما تصویر سازه به طور کلی، یعنی شروع میکنه داستان میسازه از قضیه.
دوست.
بعد ما میتونیم داستان های منفی بسازیم، همینجوری اینا رو بشین پشت اگه این بشه بعدش این میشه، بعد اونجا رفته اون کارو کرده، اون یکی اونجوری شده و الی آخر همینجوری بشینیم و بریم جلو. داستان های مثبت بچینیم پشت سرش.
درست.
ببینید یک کار خیلی مهم که داریم و قرآن اهل بیت به ما میگن توکله.
بله.
توسله و از خدا خواستنه. ما هر جای مشکلی پیدا میکنیم اول همه باید مراجعه کنیم به خدا. من یه حس مثلا ناامنی، ترس پیدا کردم، به هر حال ممکنه هر انسانی ممکنه توی زندگیش یه دفعه ای بالاخره بر اساس چیزی، شاید از شیطانه، شاید از هر جای دیگه، یه چیزی به ذهنش بخوره و یه ظن بد پیدا بکنه. خب این ظن بد که پیدا میکنه رو چیکار باید بکنه؟ در مقابلش تسلیم باشه، دستا رو ببریم بالا. خب این یعنی دستا آوردم بالا، شیطان هر جور میخواد در من نفوذ کنه، من نفوذ میکنه. ولی میتونیم از این سببی بسازیم برای حرکت بیشتر به سمت خدا. این زنم رو من میبرم در خانه خدا، خدایا من چه زنی پیدا کردم، این رو از من بگیر. اول همه توسل به خدا مراجعه میکنیم، خدایا من یه هنچی چیز پیدا کردم، این زن رو از من بگیر، همسرم رو به من بده. بهترین کمک کننده هم خداست، یعنی اگر کاری رو به خدا سپردیم خدا ما رو وانه میگذاره. پس اول همه باید توکل کرد به خدا، از خدا خواست و خدا این قضیه رو درست میکنه. بعدش باید وظیفه خودمون رو ببینیم چجوری انجام بدیم. اگر من وظیفه خودم رو خوب انجام بدم، طرف مقابلم رو هم خدا هدایتش میکنه، چون هدایت دست خداست، دلها دست خداست، دست کسی دیگه ای نیست. ما نمیتونیم به زور دل کسی رو هر کاری باش میخوایم بکنیم، ولی خدا دل هر کسی رو به هر سمتی که بخواد بچرخونه میچرخونه. همونجوری که از ابتدای ازدواج مگه چه کسی بین ما محبت رو درست کرد؟ خب خدا بود بین ما محبت رو درست کرد، ما بودیم. خود قرآن هم میگه که ما این آیه از ماست که بین شما مودت و رحمت قرار دادیم. این مودت و رحمتی که خود خدا قرار داده رو خودش حفظ کنه. خدایا من از تو میخوام که خودت این رو حفظ کنی و تا آخر برسونیش، و خدا این رو خواهد رسوند و خدا اگر به خدا توکل کنیم و وظیفه خودمون رو درست انجام بدیم. من باید حراست از حیا خودم رو بیشتر بکنم.
درسته.
اگر دو برابر اون رو بیشتر کردم، اون وقت میتونم اعتماد کنم که خدا هم جبران میکند و خانواده من رو برای من نگه میداره در نقطه مقابل. این راهکار اولیشه. بعد اون که گفتم، یعنی اول کار توکل به خدا، دو انجام وظیفه خود، سوم القای حس مثبت اعتماد، یعنی اون کاری که باید کار انجام بده، نباید بیکار بشینه، نباید بیخیال بشه. بیخیالی بدترین اتفاقیه که میتونه بیفته. یعنی کسی نمیتونه، هیچ مردی حق نداره غیرت درونی خودش رو بکشه، بگه که نه من نباید زن نباید داشته باشم پس هیچی، هیچ کاری نکنم. نه، باید حس اعتماد رو ایجاد بکنه، حس اعتماد رو القا بکنه، بگه من اعتماد دارم و انتظار اعتماد دارم. همین که این رو بیان بکنه، همین که این رو بگه، این خودش ایجاد محبت میکنه، حفظ و حراست میکنه خانواده، این یعنی کنش مثبت.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر کوهی. انشالله که عزیزان شنونده به پاسخ خودشون در مورد این موضوع که خدای نکرده تجسس کردن خوبه یا بده رسیده باشند و خدای نکرده رفتار مریضگونه خودمون رو تعمیم ندیم و بگیم که خب حالا دیگه من چی کار بکنم، دست خودم نیست، خیلی وقتا اصلا اینو نمیتونم از خودم دور بکنم، میخوام ببینم دنیای اطرافم چه خبره، میخوام ببینم همسرم با کی میره، با کی میاد، با کی حرف میزنه، با کی کلامش رد و بدل میشه. نه، این رفتارها و اخلاقهای مرزگونه رو در وهله اول به خودمون بقبولونیم که باید از خودمون دور بکنیم. حالا اینکه به چه شکلی دیگه مراجعه بکنیم به کارشناسان فن و یاد بگیریم و بعد اون خودکنترلی عزت نفسه و توکل و توسلی که خیلی جاها گفتیم و بارها هم تکرار میکنیم که به کارمون میاد، از خودمون باید شروع بکنیم تا به موفقیت برسیم. خب خانم دکتر، شما هم اگر در این زمینه صحبتی دارید، میخواهید تکمیل بکنید صحبت‌های جناب آقای دکتر کوهی رو، ما میشنویم از زبان شما.
نه، بسیار عالی اشاره فرمودن. من فقط در ادامهش عرض کنم که در این حال ما باید زمینه هر نوع سوء زن همسرمون به خودمون رو هم از ابتدای زندگی نذاریم ایجاد بشه. همسرها باید نسبت به هم، اعضای خانواده نسبت به هم شفاف باشن، باز باشن. اصلا فضا جوری نباشه که نگران باشیم همسر ما گوشی ما رو ببینه یا ما گوشی همسرمون رو ببینیم، بر همسرمون ایجاد نگرانی نکنه. اون امنیتی که ناشی از اون ایمان هست و اون در واقع مودتی هست که در خانواده خداوند ودیعه نهاده، این رو ما خودمون هر روز آبیاریش کنیم، هر روز در واقع بهترش کنیم. حتی اگه موردی هست تصور میکنیم ممکنه برای همسر ما سوء تفاهمی، سوء ظنی ایجاد کنه، اون رو باز براش مطرح کنیم، ابعادش رو بشکافیم، زمینه این چیزا رو از بین ببریم. البته بعضی خودشون یه مقدار بیشتر درگیر این چیزا میشن. در این حال یه نکته دیگه هم عرض کنم. ببینید، ما دلبستگی زوجین به هم دیگه، غیرت در واقع مثلا همسر نسبت به همسرش، اون علاقه مندی که به خاطر اینکه به خانوادهشون، در اینها در واقع نکته منفی نیستن. اون رفتار بیمارگونه ای که نباید اتفاق بیفته، اون رفتاری که عرض کردیم، تجسس بیجا، جاسوسی و پیگیری بیش از حد، یه سری موارد سوء زنهای بیخود، اینها رو مطابق در واقع آیات شریف قرآن و روایات باید بگذاریم کنار. اما در این حال این که افراد برای هم مهم باشن، این ارزشمنده. این که نوع نگاه همسرم به من برای من مهم باشه، این خیلی مهم. اما میتونم برم صادقانه و رو در رو ازش بپرسم به جای اینکه آیدی تلگرامش رو هک کنم و برم از اون طرف اینو کشف کنم.
این نکته طلایی رو در انتهای صحبتاتون گفتید خانم دکتر اردبیلی، که اگر در زندگی مشترک از همون ابتدا صداقت حرف اول رو بزنه، ما میتونیم به تحکیم بنیان خانوادهمون در همه عرصه‌ها مشکلات اعتماد بکنیم و جدیش بگیریم و انشالله مشکلی پیش نیاد. خب ارتباط ما برقرار شده با عزیز شنونده‌ای که میخوان سوال خودشون رو در مورد موضوع برنامه مطرح بکنم. من خدمتتون سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم.
سلام عزیزم، بفرمایید. بله بفرمایید عزیزم، میشنویم سوال شما رو.
آینده نگری در آیات قرآنی چه جایگاهی داره؟ آیا بر اساس اون آیات ما نقشی در آینده خودمون داریم یا نقش آینده ما خودش مشخصه؟
خیلی ممنون میشم.
خواهش میکنم پشت خط ارتباطی ما باشید، خودتون رو معرفی هم بفرمایید.
من گلیکانی هستم از بابل.
متشکرم. پشت خط ارتباطیمون باشید که اگر سوالی بود مجدداً بپرسیم از شما. خانم گلی خانم،
خیلی ممنون،
متشکرم. خب جناب آقای کوهی شما بفرمایید.
خیلی خوب فرمودن که آیا آینده نگری رو ما میتونیم در قرآن ببینیم، ما باید زندگیمون زندگی قرآنی باشه. خب آیا این متخذ از قرآن هست یا خیر؟ پاسخش به قطعیت بله هست. شاید تعبیر آینده نگر که خب توی قرآن نداریم به این معنا، ولی تعابیری داریم که خیلی بهتر حتی از این تعبیر شاید بتونه نشون بده همین مفهوم رو. ما یکی از مهمترین واژه هایی که میاد و این مطلب رو ما نشون میده عاقبته. و عاقبت اندیشی ما میتونیم اصلا بهش بگیم. توی قرآن حداقل 32 مرتبه با لفظ خود عاقبت تأکید شده که برید و عاقبت رو ببینید. مثلا فنظرو کیف کان عاقبت المکذبین یا کیف کان عاقبت المجرمین.
درسته.
و به تعابیر مختلف 32 مرتبه خداوند متعال به ما دعوت کرده که عاقبت رو ببینید و عاقبت ها رو ببینید و بعد متناسب با همون تصمیم بگیرید که چگونه چی میشه عاقبت. آیا این عاقبت ها فقط عاقبت های منفیه؟ یعنی مثلا قرآن فقط کلمه عاقبت رو در عاقبت مکذبین، مجرمین و مسائل مثل این، یعنی مثلا عاقبت رو در عذاب فقط دیده؟ نه، اینجوری هم نیست. مثلا آیه قرآن میفرماد که فسوف تعلمون من تکون له عاقبت دار. عاقبت دار یعنی بهشتش، مثلا مال کیاست، متعلق به کیاست. یا خیلی صریح و قطعی قرآن میفرماد ول عاقبت للمتقین، عاقبت برای متقین است، عاقبت نیک، عاقبت خوش، اون چیزی که در آینده خوش هست، عاقبت آینده نیکو در اختیار و برای متقین هست. یا فصبر، این آیه بسیار زیباست، فصبر ان العاقبت للمتقین، صبر کن، صبر کن، اون آینده میرسد، اون عاقبت میرسه و اون آینده، اون عاقبت متعلق به متقین هست. این آیات متعدده، یا حتی این آیه هم بسیار زیباست، نان از الوکر رزقن نحنو نرزقوک، چون ربط بحث رزق هم داره، نگرانه های بسیاری از ما بحثای آینده ای، بحثای رزقی شاید هست که نحنو نرزقوک، ما تو رو رزقت میدیم، رزقت به دست ماست، به دست کس دیگه ای نیست. بعد میفرد ول عاقبت للتقوا، عاقبت با تقواست، یعنی اگر میخواهی به عاقبت نیکو هم برسی از راه تقوا برس.
درست.
و تقوا در نگرش به آینده و دیدن عاقبت هم هست. اینها مدلول های آیه است و همینطور تا 32 مرتبه بحث عاقبت رو قرآن مطرح کرده که بسیار زیبا قابل استفاده است و میشه با اون زندگی هایی رو کرد، میشه با اون دلالت های مختلف رو هم گرفت.
خب در مورد قسمت دوم سوال که آیا ما در آینده خودمون نقشی داریم؟
من فکر کنم همین، یعنی قرآن که به صراحت میگه که همه در زندگی های خودشون نقش دارن، از همین آیات هم حتی ما میتونیم استفاده بکنیم. وقتی قرآن میگه برو ببین عاقبت آنها چه میشود، یعنی بعدش تصمیم بگیر،
عبرت بگیر،
عبرت بگیر، و وقتی که عبرت گرفتی عمل کن و متناسب با همون عمل بکن. یعنی میتونی عاقبت رو تو تغییر بدی، میتونی عاقبتت رو بندازی به عاقبت مجرمین و مکذبین و اینها برسونی، اون عاقبت بنشی. میتونی اهل تقوا بشی و اگه اهل تقوا شدی عاقبتت عاقبت متقین بهت خواهد رسید، عاقبت نیکو خواهد رسید. پس ما در دوراهی هایی قرار میگیریم، در این دوراهی ها میتوانیم تصمیم بگیریم. در تصمیمی که میخوایم بگیریم عاقبتش رو باید ببینیم، متناسب با این عاقبت تصمیم بگیریم و آینده ما وابسته است به تصمیمی که الان داریم میگیریم. تصمیم های خوب بگیریم، عاقبتمون عاقبت خوب خواهد شد. قرآن اینجوری میگه تصمیم های بد بگیریم، عاقبتمون رو خودمون خراب کردیم. حالا یعنی خدا یعنی فقط دست ماست؟ نه خیر، برکت از خداست، ما تصمیم خوب رو میگیریم، ولی اینکه این تصمیم خوب به اون عاقبت خوب هم منجر بشه اون دست خداست. قرآن میگه چی؟ و الالله عاقبت الامور، عاقبت همه امور در دست خداست، به سمت خداست. اولا آینده تاریخ در دست خداست، آینده همه چیز در دست خداست، به سوی خداست، به سوی خدا هم هست. و اون عاقبت نیکو هم در دست به دست خدا رخ میدهد. درسته انتخابش رو به ما داده، خدا متناسب با انتخاب ما تعیین کنه، ولی اون خیر و نیکی از جای غیر از خدا نیست. به یاد کل خیر، خیر به دست خداست، از جای دیگه‌ای نمیاد و کس دیگه‌ای نمیتونه اون تحصیل بکنه. ما با انتخابمون در حقیقت خیر الهی رو داریم جذب میکنیم، اون عاقبتی که در دست خداست رو جذب میکنیم به سمت خدا.
بسیار عالی خانم دکتر، 3-4 دقیقه زمان داریم، میخواییم توضیحات شما رو هم در مورد این سوال بشنویم. خواهش میکنم.
عرضم به خدمت، من تشکر میکنم از این شنونده عزیز که سوالشون رو به خوب مطرح کردن. نکته هسته اینجاست که ما در واقع عاقبتمون رو حتما در آنچه که برای ما اتفاق میفته در آینده و اینکه عاقبت ما چه باشد حتما موثر هستیم. حضرت رسول میفرمان که مؤمن مدام از عاقبت خود بیمناک است، یعنی حتی مؤمن که تمام زندگیش مسیر خوبی رو طی کرده، تصمیم‌های درستی گرفته، در مسیر هدایت هست، ایمان داره، هر لحظه نگران هست که نکنه من یه تصمیم اشتباهی در اولین قدم پله بعدی زندگیم یک تصمیم بگیرم که مسیر من رو تغییر بده و عاقبت من بله خیر نباشه. در نتیجه ما هر لحظه و هر آن داریم این عاقبت رو اونجوری که خدا قدرتش رو به دست ما داده و اینم در طول اراده خداست که ما اجازه این رو داشته باشیم و قدرت این رو داشته باشیم و ظرفیت این رو انسان داشته باشه که انتخاب کنه و اختیار کنه بین خیر و شر خودش، تشخیص بده کدام خیر و شرشه و اون رو انتخاب بتونه بکنه. و بعد این که حالا توفیق محقق کردن اونو داشته باشه، اینها رو در کنار هم خالصانه بچینه، تمام اون شرایطش محقق بشه تا اینکه اون آینده مطلوب برای مؤمن رقم بخوره، اون داستان دیگری داره. پس در نتیجه بله، در یک کلام جمع‌بندی بخوایم بکنیم، در آیات و روایات آینده بهش به شدت توجه شده و اینکه آیا ما دخیلیم در ساختن آینده خودمون. خداوند انسان رو موجودی دخیل در ساخت آینده خودش خلق کرده.
بسیار عالی، ممنونم از دو بزرگوار. با این عزیز شنوندمونم خداحافظی میکنیم، پشت خط ارتباطی معطل نمونن. اگر جنبندهی دارید در مورد برنامه امروز، موضوع برنامه امروز، سوالایی که مطرح شد در خدمتون هستیم، وگر نه با تون خداحافظی میکنیم تا برنامه بعدی. خانم دکتر سوال.
بنده هم تشکر میکنم و از شما شنوندگان عزیزی که فعالانه سوالاتشون مطرح کردن و همکاران تلاشگرتون و مجدد تبریک عرض میکنم این ایام رو به همه خانواده های ایرانی.
ممنونم. آقای دکتر شما
حسن ختامش شاید همون صحبتی باشه که از رهبری فرمودند، نگران نباشیم، آینده از آن شماست و این عین آیه قرآن هست، فصبر ان العاقبت للمتقین. ان شاء الله که آینده خوب و نیکویی در انتظار همه ما شما باشه.
ان شاء الله. ممنونم از حضور گرمتون و از اینکه با سخوی سوالات عزیزان شنوندمون بودید، سپاس و ان شاء الله که همیشه زیر سایه نگاه خداوند موفق و سربلند باشید. از شما عزیزان شنوندم بی‌نهایت سپاسگزاریم که مثل همیشه همراهیمون کردید، سوالات خودتون رو به دست ما رسوندید. اگر عزیز شنونده جا مونده از شنیدن برنامه امروز، میتونه ساعت 23 امشب این برنامه رو بشنوه، نه مجددا میتونه ساعت 2:10 بامداد که بازپخشش هست برنامه پرسمان رو پیگیری بکنه. اما در هر صورت از همه این زمان ها هم اگر خدای نکرده جا موندید، میتونید به پیام رسان اجتماعی سروش مراجعه بکنید، قسمت های مختلف برنامه در اونجا بارگذاری شده، میتونید دانلود بکنید و استفاده بکنید. ضمن این که سایت رادیو معارف در گروه برنامه سازان، گروه فرهنگ و جامعه، برنامه پرسمان خانواده اونجا بارگذاری شده، میتونید هم برنامه های گذشته رو انتخاب بکنید و بدونید که در مورد چه موضوعی صحبت کردیم تا به اینجا رسیدیم، و هم در مورد برنامه امروز میتونید مراجعه داشته باشید و ازش بهره مند بشید. به هر حال از همه شما سپاسگزاریم، ما رو تنها نذارید. نظرها، انتقادها و پیشنهادهای شما میتونه به بهبود کمی و کیفی برنامه پرسمان خانواده خیلی به ما کمک بکنه. ممنونیم از شما، خدا نگهدار.
زندگی قشنگ وقتی تو نگات نمی از بارون و شادی میشینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه، وقتی خوشبختی تو خونه میوزه، پنجره خواب ستاره میبینه. زندگی قشنگ وقتی لحظه ها بی صدا به مرز رویا میرسن، انگار از یه تنگ کوچیک بلور همه ماهی ها به دریا میرسن. خوشه های دل خوشی دست توه، یه سبد روشنی تو دست منه، دوباره داره تو قلب لحظه ها عشق و خوشبختی شکوفه میزنه.
حسنتون بخیر هموطنان عزیز، دوستان گرامی که شنونده رادیو معارف هستید، برنامه پرسوان خانواده تکرارش در ساعت 23 تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. همکاران من آمدن تا برنامه برنگ خدا رو تقدیمتون کنن. این برنامه رو حدود 80 دقیقه بشنوید.